به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس سرویس مخفی آمریکا استعفا داد. حماس و فتح از توافق برای تشکیل دولت موقت آشتی ملی در غزه پس از جنگ خبر دادند. واحدهای صنفی مشهد تا 20 روز آینده برای 4 ساعت مجبور به تعطیلی شدند. رسانه‌های آمریکا روز سه‌شنبه گزارش دادند کیمبرلی چیتل، رئیس سرویس مخفی ایالات متحده، استعفا داده است. استعفای رئیس سرویس مخفی ایالات متحده یک روز پس از اعتراف او به شکست و ناکامی این نهاد در ارتباط با سوءقصد نافرجام به دونالد ترامپ انجام شد. خانم چیتل روز دوشنبه اول مرداد در پاسخ به پرسش‌های کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا سوءقصد اخیر را عمده‌ترین شکست عملیاتی سرویس مخفی آن کشور خواند. در آن جلسه شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات با انتقاد شدید از مدیریت خانم چیتل خواستار کنارگیری یا اخراج او شدند. سرویس مخفی آمریکا وظیفه حفاظت از رئیس جمهوری وقت و رؤسای جمهوری سابق را بر عهده دارد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، از توافق با سایر گروه های فلسطینی درباره آینده غزه خبر داد. بر این اساس در توافقی که در پکن و تحت عنوان اتحاد ملی امضا شده، سازمان آزادی بخش فلسطین فتح هم حضور دارد. به گفته وانگ ای وزیر خارجه چین که میزبانی موسا ابو مرزوق از حماس، محمود العلول از فتح و فرستادگان 12 گروه دیگر فلسطینی را بر عهده داشت، همه گروه‌ها بر سر تشکیل یک دولت موقت آشتی ملی برای اداره غزه پس از جنگ توافق کردند. این توافق در حالی اعلام می‌شود که 9 ماه و نیم از آغاز جنگ غزه به دنبال حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل می‌گذرد و در این مدت بیش از 39,000 فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. اسرائیل بارها اعلام کرده که با حضور حماس در اداره غزه پس از جنگ موافقت نخواهد کرد. معاونت حفظ حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعلام کرد از روز چهارشنبه سوم مرداد به مدت 20 روز همه صنوف موظف هستند از ساعت 13 الی 17 واحد صنفی خود را تعطیل کنند. سید هادی شریعتیار اصنافی را که شرایط خاص دارند از این قانون مستثنا کرد، اما به این اصناف اشاره این نکرد. به گفته معاون دادستان مشهد، همه اصناف موظف هستند در بازه زمانی 3 تا 23 مرداد در همه ساعات شبانه روز تابلوهای تبلیغاتی بیرون و داخل را خاموش نگاه دارند. با ادامه روند افزایش دما و کمبود برق در ایران، روز چهارشنبه سوم مرداد نیز ساعات اداری در بسیاری از استانها تغییر کرد. سعید مدنی، جامعه شناس، پژوهشگر و از اعضای شورای ملی مذهبی، روز سه‌شنبه برای 3 روز از زندان مرخص شد. مصطفی نیلی، وکیل این پژوهشگر، این خبر را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده. این فعال سیاسی دوره محکومیت 8 ساله خود را در زندان دماوند می‌گذراند. گمرک ایران سود بازرگانی یا عوارض ورود گوشی‌های آیفون را از 100% به 15% کاهش داد. بر اساس ابلاغیه جدید گمرک ایران، عوارض ورودی هر گونه گوشی بالای $600 صرف نظر از برند و شرکت سازنده 15% تعیین شده است. منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران با تأیید اینکه این یک نفتکش را شامگاه یک شنبه در خلیج فارس توقیف کرده، در بیانیه ای نوشت این نفتکش بیش از 1.5 میلیون لیتر نفت قاچاق حمل می کرد. بر اساس این بیانیه، نفتکش توقیف شده به همراه 12 خدمه آن که هندی و سریلانکایی هستند به بوشهر منتقل شد. ساعتی پیش از این بیانیه، شرکت امنیت دریایی بریتانیا خبر داده بود که نیروهای سپاه پاسداران یک نفتکش تحت مدیریت امارات را که از سواحل عراق عازم بندر شارجه بود توقیف کردند. در این حال به گفته این شرکت امنیت دریایی، به نظر نمی رسد توقیف این نفتکش موضوعی سیاسی یا خصمانه باشد. ارتش بریتانیا اولین آزمایش سلاح جدید و لیزری ضد پهپاد را انجام داد. پرتو لیزر پر انرژی که برای از بین بردن پهپادها طراحی شده از روی یک خودروی زرهی ارتش بریتانیا در منطقه پورتون داون در جنوب این کشور شلیک شد. جنگ اوکراین برای نخستین بار تشدید اهمیت استفاده از پهپادها در جنگ‌های نوین را به معرض نمایش گذاشت. هر دو طرف درگیری از هزاران پهپاد برای دنبال کردن نیروهای دشمن، گرا دادن به توپخانه و بمباران مواضع دشمن استفاده کردند. ارتش آمریکا پیشتر این سلاح لیزری انرژی بالا را برای بیش از 40,000 ساعت به معرض آزمایش گذاشته و با کمک آن بیش از 400 هدف را سرنگون کرده است. در کمتر از 24 ساعت بعد از کنار رفتن جو بایدن و اعلام کاندیداتوری کاملا هریس، کمپین انتخاباتی او میگوید بیش از 81 میلیون دلار کمک مالی جذب کرده، عددی که در تاریخ کمپین های انتخابات ریاست جمهوری بی سابقه است. همزمان تقریبا تمام رقبای بالقوه کاملا هریس از اعلام نامزدی منصرف از معاون رئیس جمهور برای رقابت با دونالد ترامپ حمایت کردند. سعید جعفری گزارش میدهد.
هنوز دو روز است کنارگیری جو بایدن از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نگذشته که عملاً کامالا هریس کاندیداتوری حزب دموکرات را از آن خود کرده است. رقبای بالقوه خانم هریس یکی پس از دیگری حمایت خود را از نامزدی معاون رئیس جمهور اعلام کردند و حالا به نظر می رسد جهان باید خود را آماده ی رقابت هریس و ترامپ در انتخابات آبان ماه کند. و اینجا نخستین سخنرانی خانم هریس بعد از کنارگیری بایدن و حملات تند او به دونالد ترامپ.
I know Donald Trump's type.
من امثال دونالد ترامپ رو میشناسم. همونطور که میدونید من قبل از انتخاب به عنوان معاون رئیس جمهور و قبل از انتخاب به عنوان سناتور ایالات متحده دادستان کل کالیفرنیا و دادستان دادگاه بودم. پس این افراد رو خوب میشناسم. بزهکارانی که زنان رو مورد آزار قرار میدن. کلاهبردارانی که مصرف کنندگان را چاپیدن و متقلبانی که قوانین را برای منافع خودشون زیر پا گذاشتن.
Who broke the rules for their own gain.
پیش از آنکه کامالا هریس سخنرانی خود را آغاز کند، جو بایدن در تماسی تلفنی از فعالین کمپین انتخاباتی خود تشکر و از آنها خواست برای پیروزی هریس تمام تلاش خود را به کار بندند.
من میخوام مردم به یاد داشته باشند که کاری که ما انجام دادیم باور نکردنی بوده و کارهای بیشتری رو هم انجام خواهیم داد. بنابراین اگه کامالا صدای من رو میشنوه میخوام به او سلام کنم. میدونم که او به زودی صحبت خواهد کرد و من میخوام به مجموعه بگم که کامالا رو تو آغوش بگیرین، او بهترینه.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که همین حالا هم خانم هریس به تعداد هیئت نمایندگان لازم برای قطعی شدن نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری رسیده است. جای تعجبی هم نیست چون عملاً دیگر رقیبی در حزب دموکرات برای او باقی نمانده. از گوین نیوسام و پت بوتجج گرفته تا گرچن ویتمر و جاش شاپیرو همگی گفتند که برای پیروزی هریس تلاش خواهند کرد. کمک های مالی ارائه شده به کامالا هریس هم با سرعتی قابل توجه در حال افزایش است. کمپین انتخاباتی او گفته تنها 24 ساعت پس از پایان تلاش بایدن برای انتخاب مجدد و اعلام نامزدی هریس 81 میلیون دلار کمک مالی جمع‌آوری شده است. به گفته تیم هریس این بزرگترین مبلغ جمع‌آوری شده در یک بازه زمانی 24 ساعته در تاریخ کمپین های انتخابات ریاست جمهوری است. این عدد از آن جهت اهمیت دارد که در هفته‌های اخیر میزان کمک‌های مالی دریافت شده به کمپین بایدن روز به روز در حال کاهش بود و تردیدها در خصوص توانایی رقابت دوباره جو بایدن در انتخابات به حامیان مالی او و دموکرات‌ها هم سرایت کرده بود. حالا دیگر تحلیلگران به جای اینکه به دنبال گزینه جانشینی برای بایدن باشند، باید بر یافتن کسی که قرار است کامالا هریس را در جریان کمپین انتخاباتی به عنوان معاون همراهی کند متمرکز شوند.
گزارشی بود از سعید جعفری.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfردا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
همچون دیگر وزارت‌های خانه‌های کابینه مسعود پزشکیان، روزها گمان زنی‌های متعددی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده. وزارتخانه‌ای که پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با چالش‌های زیادی مواجه شد، اما حالا با روی کار آمدن مسعود پزشکیان خط و مشی و چشم‌انداز تغییرات در سیاست‌های کلان این وزارتخانه چگونه خواهد بود؟ سوالی که رویا ملکی در گفتگو با علی مصلح منتقد سینما به آن پرداخته است.
یک نکته مهم و قابل توجه درباره سیاست‌های فرهنگی احتمالی دولت بعد اینه که تقریباً هیچ وعده‌ای در این حوزه داده نشد. مثلا ما اگر مقایسه کنیم با دولت حسن روحانی که یه بخشی از مهمی از حامیانش هنرمندان بودند و سینماگران به خصوص، یک وعده‌هایی داده شد و یکی از اولین اقداماتی هم که اون دولت در سال 92 کرد بازگشایی خانه سینما بود. الان اصلا ما در شرایطی هستیم که انقدر مشکلات ریز و درشته که درباره وزارت ارشاد حتی به شکل سوری هم وعده‌ای داده نشد، بنابراین انتظار خاصی هم نمیشه داشت. مسئله دوم اینه که به شکل سنتی وقتی یک دولت اصلاح طلب میاد سر کار در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد، یک سری چهره‌های تکراری و مشخص وجود دارن و اینها معمولاً بهشون اشاره میشه، خود اون اشخاص یا آدم‌های نزدیک به اونها. الان هم این گمانه‌زنی‌هایی که دارن روزنامه‌نگاران مطرح میکنن یا در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، افرادی هستن که سابقه مدیریت مثلا در دهه 60 دارن یا در دولت محمد خاتمی دارن یا در دولت حسن روحانی. یعنی اساسا قرار نیست اتفاق جدیدی بیفته. نکته سوم اینه که در واقع شما اصلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ازش همون ارشاد مونده. اگه دقت کنید تو این عوام هم وزارت فرهنگ نمیگن، میگن وزارت ارشاد. ارشاد یعنی چی؟ یعنی ممیزی، یعنی سانسور. یعنی عملا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس یک سری سلایق، بر اساس یک سری مسائل بوروکراتیک، یک نهادیه، یک وزارتخونه ایه که قراره با آثار هنرمندان رو برای تولید و عرضه سانسور بکنه. بنابراین الان خیلی مهم نیست، در نهایت رئیس سانسورچی ها قراره تعیین بشه و این واقعیت رو همه پذیرفتن.
به دو نکته اشاره کردید، هیچ وعده‌ای داده نشده برای وزارت ارشاد و به چهره‌های تکراری که این روزها در شبکه‌های اجتماعی ما میشنویم برای وزارت ارشاد، اسامی مثل حسین انتظامی، مثل آقای مسجد جامعی، مثل آقای اسکرپور. فکر می‌کنید اینها چقدر اصلا همسو و هم خط هستن با مسعود پزشکیان و چقدر میتونن سیاست‌های دولت اون رو پیش ببرن در وزارت ارشاد؟
آقای پزشکیان خیلی سابقه حزبی نداره، بهش هم افتخار میکنه. خیلی خط و ربط سیاسیش معلوم نیست، بنابراین در حوزه فرهنگ هم نمیشه خیلی حد زد که مثلا طرفدار چیه. صحبت‌هایی هم که در این سال‌ها کرده به عنوان نماینده مجلس یا نایب رئیس مجلس که بالاترین مقامش بوده بعد از اون دوره وزارت بهداشت که در دولت خاتمی بوده، خیلی مسائل فرهنگی نیست. بنابراین ما نمیتونیم قاطعانه بگیم حسین انتظامی بهش نزدیکتره یا مثلا اسکرپور نزدیکتره یا مسجد جامعی نزدیکتره. به نظر من مسئله اینه که الان وزارت ارشاد در یک موقعیت خطیرتر از همیشه قرار گرفته، اونم اینه که در دولت رئیسی وزارت ارشاد تبدیل شد به بازوی نهادهای امنیتی برای ایجاد محدودیت برای هنرمندانی که در اعتراضات 1401 با معترضین همراه شده بودند. هر چقدر هم این وزیر فعلی ارشاد آقای اسماعیلی میخواست خودش رو تبرئه بکنه، به اندازه کافی شاهد و سند و در واقع عملکرد وجود داره که نشون بده که وزارت ارشاد عملا اختیاری از خودش نداشته. یعنی الان وزارت ارشاد حتی همون جایگاه سابق خودش به عنوان نهاد سانسورچی رو هم از دست داده، تبدیل شده به یک جور بازوی امنیتی. در چنین شرایطی هر کسی وزیر ارشاد بشه این مشکل رو خواهد داشت. این به نظرم
اشاره که در دولت ابراهیم رئیسی وزارت ارشاد بازوی نهادهای امنیتی شده بود برای ایجاد محدودیت برای هنرمندان، اگر قرار باشه که تغییری اتفاق بیفته، فکر می‌کنید اولویت‌های وزارت ارشاد چه خواهد بود؟
اولویتشون مثلا این میتونه باشه که این ممنوعیت‌هایی که برای هنرمندان ایجاد شده، ممنوعیت فعالیت و از این قبیل رو رفع کنه. ولی سوال اینه که آیا آقای پزشکیان میتونه وعده این رو داده که مثلا کسانی که مخالف حجاب اجباریان براشون کاری بکنه؟ یه حرفای کلی زده. سطح مطالبات انقدر بالاست که به نظر من از دست دولت کاری برنمیاد، از دست رئیس جمهور کاری برنمیاد، چه برسه به وزیر ارشاد. نهایتاً یک سری حرکات نمادین میتونن بکنن، مثلا بگن اون 10-12 بازیگر زن که ممنوع فعالیتن، ما اینا رو ممنوعیتشون رو رفع میکنیم. آیا اون بازیگران حاضر میشن بیان دوباره با حجاب مقابل دوربین بایستن؟ من شک دارم، به خاطر شکاف عمیقی که بعد از 1401 بین بدنه فرهنگ و هنر و هنرمندان و اهل فرهنگ با حکومت ایجاد شده.
گفتگوی بود با علی مصلح منتقد سینما و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.